بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الفضات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما در تعارض مستقر بحث میکنیم از زاویه اخبار خاصی که در این مورد وارد شده. گفتیم این اخبار به دو گروه کلی قابل تقسیمند. یک دست اخبار طرح که مفاد اونها این است که روایات مخالف قرآن کنار گذاشته بشه، و یک دست اخبار علاج که بعداً به اونها خواهیم پرداخت. در باب اخبار طرح گفتیم اینها چند طائفه هستن. طائفه اول مفادشون این بود که کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، و گفتیم که مفاد نهایی این روایات در واقع این است که آنچه که موافق کتاب و سنت نیست از ناحیه اون ائمه علیهم السلام صادر نشد. دسته دوم روایاتی بود که مضمونش این بود که اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاء بهی اولا به، که اگر حدیثی شاهدی از قول خدا، کتاب خدا یا قول پیغمبر در اون بود مقبوله. این رو مشهور اینجوری معنا کردن که هر حدیثی که در قرآن دلالتی داله بر اون نباشه ولو به عموم یا اطلاق، این حدیث مقبول نیست. بنابر این تفسیر گفتیم این احادیث دو احتمال درشون هست. یکی این که اخبار باشن از این که روایاتی که شاهدی بر اونها در قرآن وجود نداره اینها اصلا صادر نشدن. گفتیم اگر این باشه مفاد این روایات، این تقیه است، چون قطعا چنین روایاتی صادر شده. و مفاد این مضمون اگر اینطوری مقصود باشه، ائمه خواستن بگن که در واقع ما علم غیب نداریم، دانش خاصی نداریم، هرچه ما میگیم مطالبی است که در قرآن هست، و این تقیه است که میخواستن مراتب خودشون رو و حقایق مربوط به خودشون رو کتمان کنن. احتمال دوم بنابر همین تفسیر مشهور این است که مفاد این روایات نفی حجیت خبری باشه که شاهدی بر اون در قرآن وجود نداره. گفتیم اگر چنین معنایی مراد باشه از این روایات، عملاً منجر میشه به القاء حجیت خبر واحد، چون معناش این میشه که روایات فقط در صورتی حجتن که مفاد اون روایات در عموم قرآنی یا اطلاق قرآنی وجود داشته باشه. یعنی در واقع هیچ روایتی که مخالف اطلاق یا عموم قرآن باشه حجت نیست. خب این معناش اینه که اصلا خبر حجیتی نداره. و گفتیم چنین چیزی قطعاً باطله، اخبار قطعاً حجتن با توجه به سیره خود معصومین و اصحاب معصومین علیهم السلام قطعاً حجتن، و اصلاً خبر ارزشش به اون مفادی است که احیاناً مقید قرآن یا مخصص قرآنه، و الا اگر چیزایی که در قرآن وجود داره را ائمه بیان کرده باشن که خب این فایده عملی برای ما نداره، بلاخره اگه اونا بیان نمی کردن تو قرآن بود. بنابراین گفتیم اگر مقصود از این روایات این معنا باشه، باید بگیم که اگرم میخواد حجیت خبر واحد رو انکار بکنه، در یک دائره خاصی لابد میخواد این کار رو بکنه. باید حمل کنیم این روایات رو بر خلاف ظاهر، بگیم در خصوص مثلا اصول دین میخواد بگه روایات حجت نیست. رسیدیم به طایفه سوم که روایاتشون دو مطلب رو بیان میکرد. از یک طرف میگفت ما وافق کتاب الله فخذوه، یه جنبه اثباتی داشت. از طرف دیگه میفرمود ما خالف کتاب الله فدعوه، موافق قرآن رو بگیرید و مخالف قرآن رو رها کنید. گفتیم که اگر این ما خالف کتاب الله فردو این باشه که اصلا مخالف کتاب از ائمه صادر نمی شود، این میشه مثل طائفه اولا که مفادش این بود دیگه که هرچه خلاف قرآنه فهو زخرف، ما اصلا چنین چیزی رو نگفتیم، یا نه مفادش این استش که روایاتی که مخالف قرآن حجت نیست، اینا رو بهش عمل نکنید. گفتیم که ظاهراً این عبارت مقصود ازش نفی حجیت تعبیر مخالف کتاب الله فردو، ظاهرش اینه که ممکنه از ما صادرم بشه ولی شما به اون عمل نکنید، نه اینکه اصلا از ما صادر نمی شود. شواهدی هم بر این مطلب اقامه کرد. و این نکته که این عبارت ما خالف کتاب الله یا ما وافق کتاب الله که در این روایات وارد شده اعم است از حدیث، چون ما خالفه هرچی که مخالفه، ما وافقه هرچی که موافقه، گفتیم که اینا قطعا شامل احادیث میشه، قدر متیقنش احادیثه و چون ناظر به بحث حجیت خبر واحده، بنابراین مخالف کتاب الله حاکم بر دلیل حجیت خبر واحد. یعنی داره میفرماد اون روایات که ما گفتیم حجته، مخالف کتاب اللهش حجت نیست، ناظر به همون روایاتی که قبلا این بحثم گفتیم. بعد گفتیم در معنای این روایات چند تا احتمال وجود داره. یکی این که ائمه خواستن بگن ما خالف کتاب الله فردو، یعنی این کارهایی که اهل سنت میکنن، قیاس میکنن، استحسان میکنن، اینا رو بذارید کنار، این چیزا مخالف قرآن فردو، که گفتیم این بعیده مقصود این باشه. دوم این که بگیم نه، این که فرمود ما خالف کتاب الله فردو، ما وافق کتاب الله فخضوع، میخواد بگه از سه دسته روایت که میشه تصور کرد، روایات مخالف قرآن، روایات موافق قرآن و روایاتی که نه مخالفن نه موافق، فقط راجع به دو دستشون صحبت کرده. فرموده موافقا معتبرن، مخالفا معتبر نیستن، اما اونایی که نه موافقن نه مخالف هیچی نگفته. گفتیم اینم بعیده، چون که ظاهرش اینه که این روایات داره یه قاعده کلی عرضه میکنه راجع به همه احادیث، نمیشه یک طائفه مهمی از احادیث رو که روایاتیست که نه مخالف عام قرآنیست نه موافق عام قرآنی، اونا رو اصلا نادیده بگیره. احتمال دیگری که در این روایات بود این بود که مقصود از موافقت عدم مخالفت باشه، بنابراین میفرماید اون روایتی که موافق است یعنی مخالف نیست حجته، مخالف نیست هم شامل اون موافق میشه هم شامل اونی که نه موافق نه مخالف. احتمال چهارم عکس این بود که مقصود از مخالفت عدم موافقت باشه، یعنی میفرماد اون روایاتی که مخالف نیست، ببخشید، اون روایاتی که مخالفه حجت نیست، مخالف است یعنی موافق نیست، پس همون روایاتی که مخالفه حجت نیست، هم روایاتی که نه مخالف نه موافق، فقط روایات موافق حجته. که گفتیم با توجه به این تعبیر که ان لکل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، که بعد اون فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه آمده، به نظر میرسه که معیار همینه. یعنی میخواد حضرت بفهمد از بین سه گروه روایت، اونی که موافق قرآن حجته، اما اونی که مخالفه یا نه موافق نه مخالف حجیتی نداره. اینو داره میفهمد که میفرماد علی کل حق لکل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، نور این ثواب حقیقت این حق همین موافقتش با قرآن، یعنی در واقع آیه قرآن حقیقت این حقه، نور این ثوابه. پس معیارش موافقته، اگر موافق بود حجته و اگر مخالف بود یا نه موافق بود نه مخالف حجت نیست. اگر اینجوری بگی این شبیه روایات گروه قبلی طایفه قبلی میشه که مفادش این میشه که روایاتی که شاهدی بر اونها در کتاب نیست اینا حجت نیست، فقط روایاتی حجتن که شاهدی بر اونها در کتاب باشه. خب قبلا گفتیم همین الانم هم تکرار کردیم که اگر این معناش باشه یا باید بگیم اختصاص داره به اصول دین، یعنی فقط میخواد بگه روایات اصول دینی اینجوریه، ما بقیه روایات این وضعیت رو ندارن، خلاف ظاهر حملش بکنیم، یا باید بگیم که این اصلا تقیه است، مفاد این روایات اینه، ائمه خواستن بگن آقا اصلا ما علم غیب نداریم که هرچی ما میگیم همونیه که تو قرآن هست، از عمومات و اطلاقات قرآنی قابل استفاده است، که این بحثش گذشت توی طایفه دوم. بعد این بحث رو مطرح کردیم که این که فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه، و الان توضیح دادیم که ظاهر روایت اینه که اون چه که موافق با قرآن حجته و اونی که مخالف با قرآن یا نه موافق نه مخالف حجت نیست. این که موافق با قرآن حجته یعنی میخواسته یه معیار جدید برای حجیت بده، مثلا توی اخبار حجیت خبر واحد یا ادله حجیت خبر واحد یه معیار داده، معیارش چیه؟ معیار حجیت خبر واحد چیه؟ اینه که راو و رواتش ثقه باشه. حالا یه معیار دیگه مطرح کرده، فرموده یه روایت اگر موافق با قرآنم بود حجته، یعنی ولو رواتش ثقه نباشه، این یه معیار دیگه است برای حجیت. اینو میخواد بگه این احادیث یا نه این احادیث میخواد بگه آقا جان اون که ما گفتیم خبر واحد ثقه حجته، اگر موافق با قرآن نباشه اون حجت نیست. هم نمیخواد حجیت جدیدی درست کنه، میخواد به همون حجیت خبر واحد در واقع یک شرطی یک قیدی اضافه کنه. خب این احتمال که خبری که موافق قرآن است حجت باشه ولو این که مثلا رواتش ثقه نباشن، این مطلبی است که برخی از فقهای بزرگ اینو پذیرفتند، مثلا این مبنا رو پذیرفتند. من اینجا چند یعنی یک نمونه شو ذکر کردم و حالا بعضیایی که ناظر به این نمونه بودن، مرحوم محقق در کتاب معارج مطلبی داره که این عبارت معارجه، میفرماد و قد یقترن به خبر الواحد قرائن تدل علی صدق مضمونهی و ان کانت اون قرائن غیر دالتن علی صدق الخبر نفسه. بعد یکی از اون قرائن که ذکر میکنه اهداها ان یکون موافقا لدلالت العقل او لنص الكتاب خصوصه او عمومه او فهواه او سنت المقتوع بها او لما حصل اجماع علی. میگه یه روایتی که موافق با قرآن باشه، حالا اون قسمتی که من قرمز کردم ناظر به بحث قرآنه، این حجت که بعد از مرحوم محقق مثلا مرحوم حاجی نوری تو خاتمه مستدرک به این نکته اشاره میکنه، میگه محقق هرچند از متأخرینه و متأخرین معیارشون در حجیت خبر واحد وثاقته، ولی ایشون از اصطلاح قدما در اینجا تبعیت کرده که قدما روایتی رو که شاهدی برش در قرآن باشه یا در سنت قطعی باشه یا اجماع برش باشه یا عقل وجود داشته باشه حجت میدونستن ولو راویش ثقه نباشه. بعد اشاره میکنه به عبارت مرحوم محقق. بنابراین این مبنایی که آقای صدر احتمال داده تو این روایات که ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالق کتاب الله فردوه به این معنا باشه که ما یک معیار دیگری هم برای حجیت خبر واحد داریم غیر از وساقت راوی، و اون این است که اگر موافق قرآن بود، یعنی با یک عمومی اطلاقی در قرآن سازگار بود، این حجته، ولو اینکه راویش ثقه نباشه. این مطلب عجیبی نیست، بالاخره شخصیت بزرگی مثل محقق اینو مطرح کرده و بعد بزرگانی مثل مرحوم حاجی نوری گفتن اصلا روش قدما همین بوده، که حالا من دیگه عبارت مرحوم فیض رو نیاوردم، فیض هم اینو داره، میگه قدما روششون در صحت حدیث همینه، میگن حدیثی صحیحه که شاهدی بر اون باشه، یکی از به اصطلاح اطلاقات لفظ صحیح اینه. بعد میگه شاهد از قرآن مثلا، یا شاهد از سنت قطعی، یا شاهد از عقل، یا شاهد از اجماع. بنابراین این مبنایی که آقای سر گفته احتمالش هست. به چی عمل نکرده؟ به حجیت خبر واحد در وثقه؟ خب این که اصلا اونه نمیگه، که این داره میگه که اگر یه روایتی موافق با یک عموم یا اطلاق قرآنی بود حجت، ولو راویش ثقه نباشه. این که مخالف نیست با اون. پس اصلا ببینید مستدرک و مرحوم حاجی نوری ننوشته که بگه این روایتش معتبره، که حاجی نوری خودش توضیح داده، گفته صاحب وسائل ناظر به روایات کتب اربعه روایات رو نوشته، طبقه بندی کرده، من روایاتی رو که در غیر کتب اربعه وجود داشته و تو همون ابوابی که صاحب وسائل گفته جا می گرفته، من اون روایات رو ذکر کردم. نمیخواد بگه این روایات حجته، اصلا ایشون ادعا نداره که همه این روایات حجت، به حجیتش کار نداره، ایشون فقط کار صاحب وسائل رو خواسته تکمیل کنه. تو صاحب وسائل روایات کتب اربعه رو آورده، به بقیه کتابا زیاد کاری نداشته. البته صاحب وسائل از چند تا کتاب دیگه هم غیر از کتب اربعه استفاده کرده، ولی عمدش کتب اربعه است. مثلا از کتاب مسائل علی ابن جعفر استفاده کرده، مثلا از کتاب نوادر قطب الدین راوندی گاهی استفاده کرده، یک سری کتابای دیگر استفاده کرده، ولی زیاد نیست، بیشترش از کتب اربعه است، اکثر که روایاتش. صاحب مستدرک آمده اونو تکمیل کنه، برای همین هم اسمش مستدرک الوسائل، یعنی اون چیزایی که در وسائل دیده نشده ما استدراکش کردیم، ما اونا رو براتون آوردیم. و روایاتش هم معمولا حجت نیست، چون از کتابای غیر مشهور و از کتب بدون سند و اینها نقل کرده. حالا من به این بحث کاری ندارم. اون چه که محل بحث ماست این بود که آیا مقصود از این عبارتی که ما وافق کتاب الله فخذوه تأسیس یک حجیت جدیده، یا ما وافق کتاب الله فخذوه تأسیس حجیت جدید نیست، میخواد بگه همون روایاتی که ما گفتیم باید رواتش ثقه باشن، یه شرط دیگه‌ش هم اینه که موافق قرآن باشه. آیه سعد میگه که ظاهرا مقصود دومی است، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، ناظر به دومی است. حالا میگه چه موافقت رو به عدم مخالفت تفسیر کنی، چه موافقت رو به وجود مضمونش در قرآن تفسیر کنیم. ظاهر اینه. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه اگر مقصود از موافقت عدم مخالفت باشه، صرف اینکه یه چیزی مخالف قرآن نیست و بگیم بهش حجته وجهی نداره. حالا اگه مقصود از موافقت این بود که مفادش در قرآن باشه، همون معنایی که مثلا محقق در معارج و اینا گفت، خب اون معنا داره که بگیم معیاریست برای حجیت. اما اینکه بگیم اگر یه چیزی در قرآن نبود و اونو گفتن تو روایت حجته، این معنا نداره. که خب چه دلیلی که چه صرف این که در قرآن نبوده دلیل بر اعتبارش میشه، که چون تو قرآن مخالفش چیزی نیست موافقش هم نیست، این معتبره. ایشون میگه خب این که معنادار نیست، درستم هست. میگه اما اگر مقصود از موافقت این باشه که مضمونش در قرآن وجود داشته باشه، که این معناداره که حجیت براش بیاد. یعنی شارع بگه آقا اگه دیدید یه مفادی تو قرآن هست، اون مفاد تو روایت بیان شده، این مفاد حجت تو روایت هم بیان شده حجت، ولو راویش ثقه نباشه. به تعبیر مرحوم محقق این یه قرینه میشه بر صدق مفاد، ولو اینکه ممکنه اصلا چنین کلامی از معصوم واقعا صادر نشده باشه، این دلیل بر صدور نیست، ولی خب مفادش درسته چون همین مفاد تو قرآن هم هست. ایشون میگه اگه این مقصود باشه، این اصلا مطلب جدیدی نیست، اینو قبلا گفتیم. خب اگه شارع اینو گفته، گفته آقا اون مفادی که تو قرآن هست اگر یکی بگه این مفاد حجته، ولو اون کسی که نقل کرده ثقه نباشه. خب به فرض حجت نبود چه اثری داشت؟ هیچ. چون این مفاد تو قرآن هست دیگه. یکی ایشون فایده چندانی بر این مترتب نمیشه. خب این روایت این مفاد تو قرآن هست، ما هم روایت هم نداشتیم، ما این مطلب رو میتونستیم بگیم. نه دیگه، فقط اون قسمتش که موافق قرآن حجته. اگه یه حدیث 100 تا مطلب توش داره، یه دونش موافق قرآنه، 99 تاش مطالب دیگه است، این دلیل میگه فقط اون یه دونه حجته، اون 99 تا رو کار نداره. این دلیل که همهشو نگفته که اگر یه گونی اطلاعات رو ریختن سر شما یه دانش موافق قرآن بود، همه یه اون گونی با هم حجته. اینجوری که نیست، اینا جدا جداست. برای همین حتی تو بحث حالا حجیت خبر واحد ثقه، بعضی قائل به تبعوض در حجیت هم دیگه، میگن اگه مثلا یه روایتی 3 تا مطلب بیان کرده، یه مطلبش معارض با یک روایت دیگه است، از درجه اعتبار افتاد، اون 2 تا مطلب دیگهش به اعتبار خودش باقیه. میگن اینا حجیت ها جدا جداست، اینجوری نیست که اینا به هم دیگه وصل شده باشه. که اگه معیار حجیت موافقت قرآنه، فقط اونی که موافق قرآن حجته، اگه 40 تا چیز دیگه هم به این زمینه بشه، اونا دیگه حجت نیستن، اونا به خاطر زمینه شدن به موافقت قرآن حجت نمیشه. جا؟ نه اثبات صدور که نمی کنه. بله، نه اثبات صدور نمی کنه. تازه اثبات صدور هم بکنه، اثبات حجت نمی کنه. توجه دارید؟ چون بحث حجت خبر واحد که حالا ما در بحث خودش گفتیم، خب ما اونجا میگیم این اثبات صدور میکنه تعبدن، تعبدن البته، نه اینکه با وجدانن، نه اینکه قطعا از امام صادر شده. حجت خبر واحد معناش اینه که اگر شما بگیرین از امام صادر شده، حجته، اشکال نداره، از این جهت اب نداره. در این حال اونجا معنای اینکه از امام صادر شده ضرورتا این نیستش که این مفاد حجتا، چون ممکنه از امام تقیتا صادر شده. به همین دلیل اگر مثلا ما همون مبنای حجت خبر واحد عرض کردم، 3 تا مطلب هست، یکیش تعارض داره با یه روایت دیگه، به خاطر مثلا تعارض تساقط کرده، میگن خب اون یکی ممکنه تقیه‌ای بوده، اون دوتا تقیه‌ای نبوده، اون دوتا میمونه بر حجیت، این یکی از حجیت ساقط میشه. اینطوری نیست که به هر حال انضمام باعث بشه همشون ضرورتا با هم حجت بشه. خب این که مخالف کتاب الله فردوه، مقصود از مخالفت چیه؟ آیا مقصود اینه که 100% مفاد ضد قرآن باشه؟ یعنی مثلا یه چیزی رو که قرآن گفته حلال، احل الله البیع، این 180 در درجه مخالفش بگه نه خیر اصلا بیع حلال نیست، اینو میگه مخالفت؟ خب این قدر متیقنه مخالفت حتما اینجا رو میگیره. آیا اون جاهایی که عموم و خصوص منوج باشن، یه مطلبی رو قرآن فرموده مثلا درست نیست یا درست هست، روایت یه چیز دیگر رو میگه درست یا درست نیست، که این دوتا چیز با همدیگه یک محل اشتراک دارن و یک محلهای افتراق، آیا این مخالفت شامل اون میشه؟ آیا شامل موارد تخصیص که یک مثلا آیه عامی رو بیان کرده یه روایت خاصی رو بیان میکنه، شامل موارد تقیید که یک روایت یک مطلقی رو بیان کرده آیه مقیدش رو بیان میکنه. شامل موارد حکومت که آیه یه مطلبی رو بیان کرده، روایت ناظر به اون آیه یه مطلبی رو بیان میکنه که در واقع اون آیه رو محدود میکنه، چون گفتیم معیار حکومت اینه که اون دلیل به صورت خاص، دلیل حاکم ناظر باشه به دلیل محکوم. آیا همه اینا رو اسمشو میذاریم مخالف کتاب الله فردوه؟ یعنی میخواد بگه چه مخالفت تباینی، چه عام خاص منوش، چه تخصیصی، چه تقییدی، چه حاکم و محکوم، همش مخالفت کتاب الله فردوه؟ یا نه برخی از ایناست گفتن که آقا این نمیتونه شامل موارد تخصیص و تقیید و حکومت بشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه اصلا تخصیص و تقیید و حکومت عرفاً مخالفت نیست، اینا مخالفت های ابتداییه. خب بحثشو قبلا گفتیم، تعارض در موارد تخصیص و تقیید و حکومت تعارض بدویه، به تعبیر قدما، به تعبیر آیسر تعارض غیر مستقره، استقرار نداره. یعنی ابتداعا یه تنافی احساس میکنن که خب اونجا فرموده اوفو بالعقود، همه عقود، بعد شارع میگه نه این عقد باطله، خب پس این با اون نمیسازه. اما این تنافی فقط یه تنافی ابتدایی است، میگن خب اون اوفو بالعقود همه جا رو میگیره الا این مورد. یا احل الله البیع اطلاق داره، هر بیعی رو شامل میشه، مثلا شارع گفته فلان بیع محاباتی مثلا باطل، خب ابتداعا میگیم ما احل الله البیع با این بیع محاباتی، بعد میگیم نه خب احل الله البیع مطلق این قیدش میزنه، یعنی خدا همه بیع ها رو حلال کرده الا این نوع از بیع. جواب دیگری که دادن گفتن آقا ما علم اجمالی داریم که آیات قرآن تخصیص خوردن به روایات، فل جمله آیات قرآن تقیید شدن به روایات فل جمله، بنابراین نمیتونیم بگیم که هر مخصص قرآنی یا هر مقید قرآنی از حجیت ساقطه. ما قطع داریم که برخی از آیات قرآن تخصیص خورده و مخصصش در روایات اومده، یا تقیید شده و مقیدش در روایات اومده. آیه صدر در بررسی این مسئله میاد میگه این که قرآن فرموده ما خالف کتاب الله فردو، این روایت فرموده ما خالف کتاب الله فردو، این مخالفت با چه دلالت قرآنیه؟ آیا مقصود مخالفت با اون دلالتی است که مقتضی حجیت درش ثابت حتی بعد از آمدن این روایت؟ مقصود اینه؟ اگر این باشه هر دوتا جواب درست، چون قطعا یک سری جاها روایات آمدن و این نوع مخالفت مخالفت با قرآن محسوب نمیشه، چون در واقع یه همچین مرتبه ای از حجیت رو اون آیه‌ای که تقیید میشه یا تخصیص میشه نداره. اگر مقصود از دلالت قرآنی که این مخالفشه، یعنی مقتضی حجیت درش هست، البته با قطع نظر از روایت. خب اگه این طوریه، آیه داره میگه آقا این اوفو بالعقود عامه، اگر یه چیزی مخالف این عامه ولو در حد مقید یا مخصص، این حجت نیست. اینجا نمیتونیم دیگه بگیم آقا مخصص یا مقید مخالف نیست. چرا؟ اگر این معنا باشه مخصص یا مقید مخالف هست، این مقدار مخالفت رو داره. بله اون بحث علم اجمالی به جای خودش هست که بالاخره ما علم اجمالی به مخصصات و مقیدات داریم. اگه بگیم نه اصلا مقصود از دلالت قرآنی که فرموده ما خالف کتاب الله فردو، یعنی اصلا دلالتی که حتی مقتضی حجیت هم درش نیست، ولو با قطع نظر از این روایتی که قرینه برخلافشه، خودش به حد نفسه مقتضی حجیت نداره، مثلا از این باب که ما میدونیم این آیه بالاخره یه تقییدی تخصیصی خورده، بنابراین نمیتونیم بگیم حتما عمومش یا اطلاقش حجته، با این همه این روایت میگه اگر یک روایتی پیدا شد که با این عموم که و این عموم مثلا الان حجیت اقتضای حجیت هم نداره، با این عموم مخالف بود، اون روایت از درجه اعتبار ساقطه. خب اگه اینو بگیم هیچ کدوم از این دوتا بیانی که گفتیم به درد نمیخوره. البته ایشون میگه این سومی که قطعا مورد نظر نیست، اولی هم ایشون میگه که نمیشتونه مورد نظر باشه، بنابراین میمونه اون دومی که وسطی هست. یه ظاهر مخالف کتاب الله فردوه، یعنی اونی که مخالف این ظهور قرآنی است که مقتضی حجیت و لاعقل داره، هرچند ممکنه این روایت اون حجیت او رو محدود کنه، مثل جایی که عمومی است یک خاصی میاد و قسمتی از عام رو از حجیت می اندازه. بنابراین این به اصطلاح از معانی محتملی که برای مخالف کتاب الله وجود داره، ایشون میگه اون معنای وسطی دومی که یعنی مقتضی حجیت هست با قطع نظر از حدیث، نه با وجود حدیث، این مورد نظر. میگه خب اگر این مورد نظره، مخالف کتاب الله شامل تقیید و تخصیص و اینا باید بشه. نهایتاً چون علم اجمالی داریم میگیم این بیان غلطه. بعد میگه خب علم اجمالی هم در صورتی به درد میخوره که این علم اجمالی منحل نشده باشه. تو بحث علم اجمالی گفتیم اگه من میدونم یکی از این 10 تا لیوان نجسه، خب باید از همشون اجتناب کنم. حالا اگه من میدونم که از بین این 10 تا لیوان یکی از این 2 تا لیوان نجسه، این علم اجمالی دوم میاد علم اجمالی اول منو منحل میکنه، این 2 تا لیوان رو باید اجتناب کنم، اون 8 تا لیوان مابقی میشن شک بدوی، نسبت به اونا علم اجمالی دیگه مانع از تمسک به اصول مؤمنه مثل اصالت و طهاره نیست. اینجا هم همینطور، اگر من علم اجمالی دارم به وجود مخصصات یا مقیدات نسبت به آیات قرآن، این علم اجمالی من منحل بشه، حالا انحلالش چه به علم تفصیلی باشه که من برخی از آیات رو تقیید و تخصیصشون رو احراز کنم، چه به علم اجمالی باشه که من میدونم بعضی از این آیات مثلا از 6600 خورده ای آیه، من مثلا میدونم این 600 تاش تخصیص خورده، این علم اجمالی منحل میشه به علم اجمالی در این دائره و شک بدوی در خارج این دائره. بنابراین این بحث علم اجمالی فقط در صورتی است که ما انحلال نداشته باشیم. اما با این همه، حالا این که ایشون فرموده خودش هم میدونه که نمیشه اینو گفت، ایشون میگه ولیکن ظاهرن موارد تقیید، تخصیص، حکومت، اینها مخالفت با قرآن نیست، مخالفتی که اینجا مورد نظره. بعد یه روایت میاره، روایت عرض کنم خدمت شما عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام. البته این روایت در سندش مشکل هست، بحثه، ولی خب ایشون این روایت رو ذکر میکنه که تو این روایت داره اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، دو تا حدیثی که با هم تنافی تعارض داره اگه دست شما آمد اینها را عرضه کنید بر قرآن، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. ایشون میگه پس فرض کرده که این مخالف قرآن فی حد نفس حجته، و الا اگه فی حد نفس حجت نبود اصلا معنا نداره تعارض لا حجت با حجت. حالا این بحث، این روایت و روایات مشابه این در روایات اخبار در واقع ترجیح میاد که ما حالا بحث میکنیم این روایت اونجا. اون نکته ای که اینجا الان مورد نظره اینه که ایشون میخواد بگه پس نمیتونه مقصود از این روایاتی که ما خالف کتاب الله فردو این باشه که هر چیزی با یک اطلاقی عمومی در قرآن منافات داشت این حجت نیست. اینو نمیتونیم بگیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که اگر یک چیزی تخصیص یا تقیید یا حاکم بود نسبت به قرآن، این مخالف با قرآن که مخالف کتاب الله فردوه نیست. یه بحثی هم حالا با آقای خویی دارن، ایشون از این بگذاریم، اون خیلی مهم نیست. یک بحثی هم ایشون دارن، من اینم عرض کنم که اگر عام و خاص منوج باشه با قرآن چی؟ خب پیداست کدام قسمت از عام و خاص منوج با هم تعارض دارن؟ محل اجتماع. بنابراین اگر یک روایتی عام و خاص منبعت شد با قرآن، اون قسمتش که محل اجتماع فقط تنافی داره با قرآن، اما اون قسمتش که محل افتراقه، اون مشمول مخالف کتاب الله نمیشه، از اون جهت مخالف قرآن نیست. یه نکته دیگه هم که باید اشاره بکنیم اینه که تو عبارات، البته توی اون روایتی که در طائفه دوم بود فرمود چیزی که شاهدی بر اون باشد در قرآن یا در سنت، طائفه دوم. تو این طائفه سوم فقط قرآن رو داره، ما خالف کتاب الله و ما وافق کتاب الله، راجب سنت چیزی نگفته. اما در عبارت مرحوم محقق در معارج دیدید کنار قرآن سنت قطعیه رو هم قرار داد. حالا این سوال مطرحه که اگر چیزی مخالف سنت قطعیه بود، آیا میتونیم از این روایات که ما خالف کتاب الله فردوه بگیم ما خالف سنت قطعیه فردوه؟ اینو میتونیم بگی؟ ایشون بگه خب کتاب الله سه تا خصوصیت داره: یک، کلام خداست، دو، قطعا صادر شده و صدورش تقیعی نبوده، یعنی دو تقیعی نبوده، سه قطعا صادر شده. میگه خب در سنت قطعیه دو تا خصوصیت دوم و سوم هست، یعنی اگر یک سنت قطعی داریم معنیش اینه که قطعا صادر شده، و چون سنت قطعیه نبویه درش احتمال تقیه نیست، بنابراین از نظر جهت صدور هم قطعیه. بله سنت نبوی است، یعنی کلام خدا نیست، خصوصیت اول رو نداره. ایشون میگه ولی اینکه کلام خداست نمیتونه معیار باشه، یعنی بگن این روایت به خاطر اینکه مخالف با قرآن حجت نیست. چرا؟ چون این کلام خداست، کلام خدا یه قداستی داره که چون مقدسه اگر یه چیزی با اون مخالف شد حجت نیست. شون میگه این احتمال ما نمیدیم. اگر مثلا میخواست راجع به احترام به مثلا قرآن صحبت بکنه، بگه مثلا مسش نکنید بدون طهارت، بچی داشت که بگه خب چون این کلام خداست خیلی مقدسه. اما وقتی بحث حجیته، ظاهرا مهمترین جهت در حجیت اینه که قطعا صادر شده و تقیهی درش نبوده. بنابراین اگر فرمود ما خالف کتاب الله فردوه، علت این که مخالف کتاب رو میگه بذارید کنار اینه که مطلب قرآن قطعا صادر شده و تقیهی درش نیست. این دو خصوصیت در سنت قطعیه هم وجود داره. پس ایشون میگه ما میتونیم از اینجا سرایت کنیم که ما خالف سنت القطعیه فردوه، همونی که البته به نظر من نیاز به این توسعه که حالا ایشون میخواد از طریق روایت بده نداریم. اگر ما یه سنت قطعی داریم، یعنی قطعا میدونیم از پیغمبر صادر شده و قطعا تقیه نبوده، یه مطلبی مخالف اون بیاد، خب این حجت نیست، این معلومه دیگه، چون اون مطلب احتمال داره صادر نشده باشه، احتمال داره اگرم صادر شده تقیهی باشه، ولی این تقیه احتمال درش نیست، احتمال عدم صدور هم در این نیست. نیازی به این بحث ما نداریم. نتیجه مسئله این میشه که در واقع تمام این روایات رو اگر در نظر بگیریم تو اخبار طرح، تا اینجا نتیجه اینه که اگر یک بر روایتی تعارض تباینی داشت با قرآن، یا عام و خاص من وجه بود با قرآن، اون منطقه اشتراکش از حجیت میافتاد. بعد آیه 100 در انتهای این بحث یک احتمال دیگری در این روایات مطرح میکنه، میگه اصلا ما خالف کتاب الله، ما وافق کتاب الله، مقصود این نیست که ضرورتاً تو قرآن یک عام موافق با این یا یک عام مخالف با این یا یک اطلاق موافق با این یا یک اطلاق مخالف با این باشه. پس چی مقصوده؟ میگه قرآن که اینجا فرمود یا در اون طایفه ثانی فرمود سنت قطعیه، مقصود ازش اینه که با مسلمات قرآنی، با مسلمات دینی، اونی که با روح قرآن سازگار نیست اونو بذارید کنار. مثل چی؟ ایشون میگه مثلا ما روایاتی داریم، میگه بعضی از طوائف مردم اینا آدمای پستی هن. روایاتی داریم راجع به برخی از مثلا اکراد، خیلی روایت داریم که اکراد حیون من الجن. آقای صد میگه این روایات با قرآن مخالفه. نه با قرآن مخالفه به این معنا که یک عام قرآنی، یه اطلاق قرآنی. میگه نه، ما آیات قرآن رو نگاه میکنیم میبینیم انسان به ما و انسان کرامت داره، انسان به ما و انسان یک نوع اجلال شده. اینکه یک گروهی از انسانها رو ما بدون اینکه حالا ضعف عقیدتیشون مطرح باشه، یه وقت کفر، یک نقص عقیدتی دارن، اینا نه نقص عقیدتی، خیلی هم مؤمنه، نه نقص عملی، خیلی هم عادله، صرفا چون کرده مثلا تحقیر بشه. ایشون میگه این روایت مخالف با قرآنه، یعنی با روح قرآن ناسازگاره. میگه اصلا مقصود از این در واقع روایات از مخالفت و موافقت، مخالفت و موافقت با روح قرآن، نه با یک عموم یا اطلاق قرآنی است. و السلام علیکم و رحمت الله.